أن منصب القضاء منصب إلهي توقيفي شرعه الله تعالى لنبيه أنبيائه وأولي الأمر ومن نسبوه لذلك من نوابهم وأوصيائهم. فالدليل على ذلك أن القضاء المشروع في الإسلام ليس مطابقا لحكم العقل الأولي. نعم يمكن دعوى جريان السيرة على القضاء في الجملة، لكن تلك القضاء الدارج الواقع بين العقلاء لم يمضه الشارع، بل خدعهم بالنهي عن التحاكم إلى من لا ولاية له على القضاء من جانب الله تعالى. والحاصل أن الأصل العقلي في المقام عدم مشروعية القضاء من جانب الإنسان، لأن القضاء في الحقيقة إعمال الولاية على سائر أفراد البشر بالتصرف في نفوسهم ودمائهم وفروجهم، وهذه الولاية يراها العقل منحصرة في ذات الله تعالى، والوجه في الحكم بهذا الانحصار من جانب العقل إنما هو أن العقل لا يحكم بثبوت هذه الولاية إلا بملاك عقلي، وذلك الملاك أحد هذه الوجوه الثلاثة التالية: الأول وجوب شكر المنعم بالنعم الأصلية، الثاني وجوب دفع الضرر الخالد والعقاب العظيم الأخروي، الثالث انحصار تصرف في المخلوق من جانب الخالق، يعني حكم العقل بانحصار ثبوت الولاية على التصرف في المخلوق في الله تعالى لأنه المالك الحقيقي، فيرى العقل للمالك الحقيقي أن يتصرف في مملوكه كيف شاء، وهذا الملاك مالك الحقيقي، وهذا المالك الحقيقي ليس في عند العقل إلا الله تعالى لأنه الخالق، فالمالك الحقيقي هو الخالق ليس إلا. وكما أن العقل يرى أن من بيده العقاب العظيم الخالد الأخروي إنما هو بيد الله تعالى، فلا يمكن لغير الله تعالى دفع هذا العقاب. وأيضا يرى العقل الإنعام بالنعم الأصلية في الله تعالى، فالملاكات الثلاث إنما يراها العقل منحصرة في الله تعالى في ذات الباري، من أجل ذلك يحكم العقل بانحصار الولاية في من له هذه الملاكات الثلاث وهو الله تعالى، لا يوجد ولا يكون أحد من هذه الملاكات في أفراد البشر. هذا هو الأصل العقلي. بمقتضى هذا الأصل يكون مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية على القضاء لأحد من أفراد البشر حتى النبي والإمام. وربما يتفبه بعض المحققين بأن الأصل ثبوت الولاية على القضاء للنبي والإمام، هذا غلط، و غیر صحیحن، لان الاصل العقلی عدم ثبوت ولایت بشر علی بشر، لان العقل لا یرا ملاک الولایه الا فی الله تعالی به تقریب الذی اشرنا الیه، فالاصل العقلی یقتضی عدم ثبوت الولایه لأحد من افراد البشر علی بشر آخر، حتی النبی و الامام بلا فرق بین النبی و الامام و غیر امام. و به نفس هذا الملاک العقلی الذي الان اشرت الی، يحكم العقل بثبوت الولایه لكل من له اذن الله تعالی و اعطاه هذه الولایه، لان المستحق للطائه والذي له الولایه بالاصاله يعني الله تعالی له ان يعطي هذه الولایه الى كل شخص و كل انسان، فإذا صرح في كتابه بثبوت هذه الولاية للنبي بقوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بقوله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، بقوله أتي الله وأتي الرسول وأولي الأمر منكم، صرح في كتابه بثبوت الولاية للنبي والإمام، تثبت هذه الولاية بحكم الله تعالى والعقل حين اذن يحكم بوجوب طاعة النبي بثبوت هذه الولاية للنبي والإمام، وهذا لا يناقض الأصل العقلي الذي استثناه الآن آنفا، لا يناقضه بل من مصادقه. فقد يقرر هذا الأصل العقلي يعني عدم ثبوت الولاية لأحدين بتقريب آخر، ذلك التقريب ما هو هو حاصله أن القضاء أمر توقيفي شرعي، يعني سلطة الإنسان على إنسان آخر شرعا في نظر الشارع لا محالة يكون حكما بديا شرعيا، والحكم الشرعي توقفي مقتضى الاصل عدم ثبوته لانه بحاجه الى جعل من الشارع من جانب الشارع، فما دام لم يقم دليل من اماره او دليل شرعي على هذا الجعل مقتضى الاصل عدم ثبوت هذا الحكم، وهذا اما يرجع الى استصاب العدم الأزلي، يعني قبل أن يوجد ويحدث شريعة الإسلام لم يكن هذا الحكم مجهولا، فإذا جاء الإسلام نشك أن هذا الحكم هل جعله الشارع، يعني حكم القضاء هذا الحكم التوقيفي هل جعله الشارع أم لا، إذا شككنا فالأصل عدم تعلق الجعل بهذا الحكم التوقيفي، فمقتضى الأصل عدم ثبوت هذا الحكم في كل من شك أن هذا المنصب هل جعل له أم لا، فلا حاجة إلى تأسيس الأصل العقلي المذكور، هذا تقريب آخر ولكن غير صحيح هذا، وذلك لأن الأصل إنما تصل النوبة إليه ما لم يكن هناك دليل اجتهادي، وحكم العقل دليل اجتهادي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي بهذا التقريب الراجع إلى الاستصحاب أو بتقريب آخر البراءة. البراءة تقريبها ماذا؟ هو أن كل إنسان يشك كل مكلف هل يجب عليه طاعة حكم هذا القاضي أم لا؟ وجوب الطاعة حكم شرعي نشك في أصل التكليف، يعني أصل وجوب هذه الإطاعة، فالأصل البراءة من هذا التكليف، هذا أيضا يرد عليه ما أشكلنا على الاستصحاب. ثم ها هنا قد يدعى بأن مقتضى الأصل العقلي ثبوت القضاء ثبوت الولاية، مشروعیت القضا، یعنی عکس ما قدناه و آنفن و ای تقریبن و هذا تقریب انه لا یجوز العقل اختلال النظام و الهرج و المرج فی المجتمع و به ترک القضا یحدث اختلال النظام. لابد فی المجتمع من وجود من یفصل الخصومات، من یغلق النظام، و الا حسری المخاصمات و المنازعات بین افراد بشر و یختل النظام، یعنی نظام المعاش، و یوجب الهرج و المرج و العقل لا یجبز هازا. و به مقتضا هازا الاصل تثبت ولایه علی القضا لکل من یکون حکمه موجبا لحفظ النظام من الاختلال و یسد عن الهرج و المرج. هذا تقریب آخر عقلی یفید عکس ما اشرنا الی، عکس اصل عقلی مذکور آنفا. هذا له جواب تفصیلی مفصل یأتی بیانه تفصیلا. و ایضا آهنا تقریب آخر ل اثبات اصل مشروعیت القضا، یعنی به سیرت العقلائیه یقال سیرت العقلا جرت لا یزال قبل الاسلام، قبل الاسلام و بعده الى الان الى مشروعیت القضا، جواز القضا، الى القضا بین الناس، کل ملت و نحلت و قوم و شعب و طائفت کان القضا امرا رائجا بینهم. فسیرت العقلائیه جرت علا جریان القضا، فعل القضا، ولم تثبت من الشارع، ولم یثبت من الشارع رد آن. فیثبت به هذا تقریب کون و جواز القضا امرن و غلائیین، فلا یکون حکم توقیفیین منصبا الهیین کما اشار الیه سید الماتن. هذا ایضا تقریب ثالث. نقول هذه السیره، اجمال الکلام یعنی هذه السیره علا فرد جریانها لنا تعملون و مناقشتون فی جریان هذه السیره، ولیکن سلمنا لو فرض جریان هذه السیره نقول من اینه تدعی ثبوت الامضاء من جانب الشارع. نحن ندعی ان الشارع خطا هذه السیره به قولی تعالی الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا بهی. الطاغوت من هو؟ کل من لم یکن له الولایه من جانب الله تعالی فتصدی الولایه و القضا و الحکومه هو طاغوت. فهذه الآیه بعدها تکفی لرد هذه السیره، یعنی کل من لم یکن له الولایه من جانب الله تعالی فتصدى امر القضاء والحكومه حکومته وقضاؤه غیر مشروع. فسیرة العقلاء على فرد جریانها مردوعه به هذه الآیه. اجمال کلام بود. تفسیر این که مرحوم امام در تحریر همونطور که دیروز متنشون رو خوندیم خدمت شما فرمودن که قضا منصب الهی هست که خدای تعالی جل فرمود برای نبی و امام. این که می‌فرمود منصب الهی هست، مقصود این است که این عبارت اختصاص به ایشون ندارد، همه فقها گفتن. این که میگن فقها منصب الهی هست، یعنی این که مثل بیع و شراء نیست که یک حکم به اصطلاح بفرمایید که عقلایی باشه، توجه فرمودید، یا بعضی از احکام وضعی یا تکلیفی دیگری که ریشه عقلایی دارد، این از اون قبیل چی آقا نیست. این یک حکم توقیفیه. حکم توقیفی خودش آقا دو قسم، حکم توقیفی تکلیفی و حکم توقیفی چی آقا وضعی. قضا التفات بفرمایید، و ولایت، حکومت، اینا امارت، اینا از احکام هست. امام راحل نظرش این است، ما در بحث احکام وضعی در بعضی از مجلدات حلقات از فقه فعال و همچنین در مبانی فقه فعال و همچنین در اصول بیان کردیم امام در الرسائل متعرض شد. ایشون نظرش اینه که مناسب کلن و طرن از قبیل احکام وضعی هستند. خب ما قبول نداشتیم، همونجا اشکال کردیم، ولی علایه نظر مبارک امام اینه، از احکام وضعیه. در این حالی که توقیفی هم از این احکام وضعی آقا دو قسمه، توقیفی و غیر توقیفی. خب حالا قضا از منصبه، حکم وضعیه، ولی که توقیفی هست. یعنی چی؟ یعنی یک حکم عقلی صرف نیست، یا این که بفرمایید که ریشه عقلایی دارد، سیر عقلایی دارد نیست، توقیفی هست. فقط از جانب شارع باید این منصب اعطا بشد و اثبات بشد، و الا اگر شارع نگرد، نه عقل برش حکم بکند و نه سیر عقلا میتواند اثبات بکند جواز قضا و مشروعیت قضا را. معنای این که منصب الهی است اینه که عرض کردیم. خب پس اگر ما بخوام اثبات بکنیم منصب الهی است، اول باید اثبات بکنیم که ثبوت منصب ولایت یا مشروعیت ولایت یا بفرمایید که جواز قضا و حکم منصب قضا این حکم عقلی نیست، عقل حکم ندارد. ما همین رو مدعی هستیم، ما میخوایم که بگیم که مقتضای اصل عقلی عدم ثبوت ولایت بر قضا هست برای هر انسانی. چون مقتضای اصل عقلی عدم ثبوت منصب ولایت بر قضا هست، لذا این شرع هست که باید حکم بکند. البته شما بفرمایید که چطوری ممکنه که شرع بر خلاف حکم عقل حکم بکند؟ جواب این است که وقتی که شارع از جانب خودش این ولایت را به بشری اعطا فرمود، در حقیقت موضوع به حکم عقل توسعه پیدا می کند. حکم عقل چی بود آقا؟ انحصار ولایت بر قضا و حکومت فی الله تعالی. این خب موضوعش رو توسعه می دید. موضوع حکم عقل چی بود آقا؟ ولایت الله. اینطور بود دیگه، ولایت الله بوده. ما میخوام توسعه بدیم، چطور توسعه میدیم؟ میگیم ولایت الله شامل میشد هم ولایت الله بالمباشر و هم ولایت الله بالواسطه. یعنی هر کسی که خدای تعالی ولایت برای او قرار بدهد، او هم داخل در چی میشه آقا؟ ولایت الله میشه. وقتی که خدا فرمود ان نبی یا اولا بالمؤمنین من انفسهم، دیگه ولایت نبی میشه، ولایتش آقا الله تعالی میشه. وقتی که خدای تعالی فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اینا میشه. به خاطر همین است که ما میگیم ولایت فقیه ولایت الله هست. نگید قانون اساسی به فقیه ولایت داد، این حرف باطلی هست، حرف مزخرفی هست، حرف خلاف شرع مسلم است که قانون اساسی ولایت داده یا مردم رأی دادن ولایت دادن به فقیه. اینا رو یک عده از اشخاص احزاب و گروه های منحرفی که امروز و دیروز در زمان امام هم زمزمه شرکتی جرأت نمی کردن ابراز بکنن، که بعد از فوت امام راحل این زمزمه ها بلند شد، اینا خلاف شرع مسلم است. فقیه ولایتش بر مردم ناشی از همون کسانی است که خدای تعالی فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. اولی الامر کیانن؟ رسول کیست؟ نبی مکرم فرمود، ائمه طاهرین فرمودن انی جعلت علیکم حاکما اما الحوادث البعض فالجو فیها الى رباط احادیثنا فانه حجت علیکم کما انا حجت الله علیکم. این ولایت فقیه ولایت الله است. ولایت الله از کی گرفته؟ فقیه از کسی گرفته است که خدای تعالی ولایت بر قضا و بر حکومت را برای او در صحیح قرآن قرار داده است که نبی مکرم باشد، اولی الامر باشد. خب نتیجه این میشد که آقا اگر شارع فرمود نبی مکرم که از افراد بشر هست بر شما ولایت دارد، یا اولی الامر که ائمه باشند بر شما ولایت دارند، این حکم شارع نقض اون حکم عقلی رو چی آقا؟ میکند یا نمیکند؟ نمیکند. بلکه از چه قبیله؟ از قبیل توسعه موضوع حکم چی میشه آقا؟ عقل میشه. یعنی به مجرد اینکه اشاره الله تعالی این ولایت رو اعطا فرمود، اون وقت موضوع حکم عقل که ولایت الله باشه توسعه پیدا میکند به ذات باری و همچنین به ذات نبوی و مدوی توسعه پیدا میکند. همین میشه داخل بره. کما اینکه ولایت فقیه هم از مصادیق و افراد چی هست آقا؟ ولایت الله. ما به ولی فقیه به عنوان یک شخص نگاه نمی کنیم که سلیقش اینجوره، خب اون آقا میگه سلیقم اینجوره، فکر سیاسیش اینجوره، اون آقا میگه نه منم صاحب نظرم در فکر سیاسی، من فکر سیاسیم اینه. اون فکر سیاسی که تو داری به درد خودت میخوره. وقتی که بنا شد که رأی فقیه حجت باشد، ولایتش از جانب الله تعالی باشد، یعنی آنچه که تشخیص او بعد المشورت و شور که قطعا عدالت او اقتضا می کند که مشورت بکند چیزی را که جاهل هست وارد نشد، نظر او می شد، حکم او می شد، حکم الله تعالی. خب اما تأسیس اصل عقلی چی است آقا؟ که ما می خوام بگیم اصل عقلی این است که عدم مشروعیت قضاست. نتیجه ثمر این اصل عقلی میدونید کجا ظاهر میشه؟ مثلا اگه ما شک کردیم که ولایت فقیه برای زن ثابت هست یا نیست، شک کردیم، اینجا باید رجوع بکنیم به اصل چی آقا؟ اولی که عدم ثبوت ولایت بشر بر بشره، باید از جانب شر ثابت بشه ولایت زن. اگر دلیلی نیاد اثبات بکنن تا مستند و دلال ولایت زن را بر قضا یا بر حکومت، خود به خود ولایت او چی است آقا؟ بفرمایید منتفیه. این است که فقها در ورود قبل از هر بحث، من در ابتدای اولین جلسه امسال عرض کردم روال بحث رو و منهج بحث رو عرض کردم، قبل از اینکه وارد تعرض به استدلال در ادله خاصه بشیم باید مقتضای قاعده رو بررسی بکنیم که اگر چنانچه به عدده خاصه نتوانیم اثبات بکنیم مرام رو، باید به مقتضای چی برگردیم آقا؟ قاعده برگردیم. مقتضای قاعده عقلیه عبارت است از عدم ثبوت ولایت بر چی آقا؟ قضا. عدم مشروعیت چی آقا؟ قضا برای اهلی. چرا؟ این سرش این است که عقل اگر بخواد ولایت رو برای بشری یا برای هر کسی اصلا بشرم احساس ندارد، برای هر کسی ولایت رو بخواد ثابت بداند به مقتضای ملاک عقلی باید باشد. ملاک عقلی چیه؟ ملاک عقلی همون ملاکی است که عقل به خاطر اون ملاک حکم میکند به وجوب اطاعت، به ثبوت ولایت. خب اون ملاک ها چی میتوند باشد آقا؟ به یکی از این سه ملاک برمیگردد ولا غیر، کسی غیر از این ستا دیگه نگفته. ملاک اول وجوب شکر منعم به نعم اصلیه. بارها و بارها من در جلسات قبل سالهای گذشته عرض کردم در کتاب ما بردیم که نعم اصلیه مقصود نعمت اصل حیات، نعمت عقل. عقل توجه فرمونید، نیت نعمت بفرمایید که این حواس پنجگانه ذائقه، سامعه، باصره اینا اگر این نعمت ها نباشد هر چه دنیای مال و زر و زیور رو به دستش بدن، همه منصب دنیا رو این رو ببرن بالای تخت بکارن، بگن تو رئیس کل دنیا هستی، این فایده ای با توش نداره، نعمتی نیست، دیوانه است، عقل نداره. توجه فرمودی؟ این تمام نعمت های مال و قدرت و سایر نعمت ها که شما تصورش بکنید اون زمانی فایده دارد که اولا شخص به اصطلاح بفرمایید که حیات داشته باشد، مثل اینکه آدم متوفایی رو بگیرن صدها ملک و میراث به نامش بزنند و بزنند، چه فایده بارش دارد؟ فایده دارد؟ وجود ندارد اصلا. نعمت حیات، نعمت عقل. آره این آدم دیوانه است، خب حالا همه دنیا رو بهش بده چه فایده بازش دارد؟ یا اینکه بفرمایید نعمت این حواس پنجگانه، آدمی که مریضی دارن که اصلا از هیچ غذا هیچ لذت نمیبره، هیچ اصلا نمیفهمن لذت غذا، حالا شما بوغلمون باشش بیاد، غرقابل بیاد، بهترین غذای دنیا رو بیاد، اصلا لذت میبره ازش؟ فایده داره باشش؟ نعمتی باشه حساب میشه؟ خیر. پس گفتند شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد، من آدرس صفحهش رو در بعضی از کتابا دادم، گفته که اونی که ملاک وجوب طاعت هست عبارت است از وجوب شکر منعم به نعم چی آقا؟ اصلیه. با این بیان این اشکالی که به ذهنها متبادر میشه، خب اگه چنین که وجوب شکر منعم هست، خب هر کسی الان به من نعمت مقام داده، منصب داده، مال داده، فلان داده، پس باید بر من واجب بشه رو شکر بکنم؟ نه، این نعمت اصلی نیست. نعمت اصلی همون است که التي لا تعد سائر النعم، بدونها نعمتا. این یک ملاک. خب این انعام به نعمتهای اصلی فقط در حیطه قدرت چه کسی ساقا بفرمایی؟ خدا. آیا هیچ بشری میتوند نعمت حیات بدن؟ هیچ بشری میتوند نعمت عقل بدن؟ ایجاد بکنند؟ یا حواس پنجگانه رو ایجاد بکنند؟ خیر. این یک ملاک. با این ملاک عقل حکم بکند به وجوب طاعت کل من انعم به نعم الاصلیه، که این یک قضیه کلیه است که یک مصداق در دنیا بیشتر کی آقا ندارد. مثل اینکه الله رو تعریف بکنید به ذات مستلمه جمیع صفات جمال و جلال و فلان و بحمدان، به نعم کلی تعریف بکنید، منتاش گفتن از اون کلیات است که یک فرق بیشتر کی آقا ندارن. خب این یک ملاک که ملاکش منحصر، پس بر اساس این ملاک وجوب طاعت یعنی ولایت دیگه. آقا ولایت بر قضا یعنی چی؟ وجوب طاعت. ولایت بر حکم یعنی چی؟ وجوب طاعت دیگه. یعنی اگر حکم کرد بر بقیه واجب بشه که از دو چی کار بکنن آقا؟ اطاعت بکنن. من رد علیه فهو بر رد علینا و رد علینا فی حد شرک بالله تعالی، یعنی واجب باشه. خب این ولایت به ملاک وجوب شکر منعم منحصر در الله شد، پس همین اثبات میکنه از عدم ثبوت ولایت بر حکم برای هیچ بشری، هیچ بشری ولایت نداره. ملاک دوم چی است؟ وجوب دفع عقاب عظیم اخروی خالد. گفتن از قدیم که ملاک این احتیاطی که فقها فتوا میدن، احتیاط 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 چی است؟ وجوب حکم عقل به دفع ضرر محتمل. کدوم ضرر؟ اون ضرر عظیم خالد دائم، یعنی عقاب اخروی. حتی دنیوی هم همینطور که اگر چنانچه انسان یک جایی قدم بذارد احتمال متناوب بدهد که اینجا هلاک بشد، جایز نیست، شرعاً حرامه که قدم در اون بذارد. لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. توجه فرمودی؟ این دفع عقاب عظیم اخروی به دست کیست؟ چه کسیست که این به یدهی از ثواب و عقاب الخالد دائم هست آقا؟ فقط الله تعالی. به این ملاک طاعت او واجب هست، اطاعت او واجبه. وقتی گفته که امر میکنم این کار بکن، نهی میکنم از این کار، تخلف کردی، اوست که میتوند عذاب دائم بکند. امر حکم میکند که بپرهیز از عذاب چی آقا؟ دائم. این دو ملاک. ملاک سوم چی هست آقا؟ مالکیت حقیقی. هر کس که مالک حقیقی چیزی باشد، خودش میتوند به هر نحوی در اون چی کار بکنه آقا؟ تصرف بکند. البته در صورتی که ظلم چی آقا؟ نباشد. ان الله تعالی لا یظلم الناس احدا ولكن الناس انفسهم یظلمون. خب مالک حقیقی همه انسان ها کی هست آقا؟ بفرمایید. خدا. اوست که خلق کرده، اوست که مالکه. بید الملک والملک اوست. اما بشر چی؟ مالک اعتباریه. زمین، مال، منصب، هرچی مالی که داریم، همه اینا مالک اعتباری که ایجادش نکردیم. حتی اعضای خودمون هم مالک حقیقی هم. اعضای خودمون چی آقا؟ نیستیم، چون خودمون ایجاد نکردیم این رو. و لذاست که فقط عقد حق تصرف در این ملک را از آن مالک چی میبینه آقا؟ حقیقی میبیند. برای و خود تصرف قضا چی هست آقا؟ تصرف در اموال هست، انفاس هست، نفوس هست و فروج هست. تصرف دیگه، عقلی تصرف جایز نیست برای بشر. خب نتیجه آقا این شد که عقل اصل اولی را عدم جواز قضا، عدم مشمولیت قضا، عدم ثبوت ولایت بر قضا لعهد من البشر علا سایر افراد بشر میبینند. این حکم عقلی به این سه ملاک. لیکن اینجا نقطه ایست و اون اینه که حالا اگر چنانچه شارع مقدس بیاد، یعنی خدای تعالی مثلا بگد که من ولایت بر قضا و حکومت را بر انبیا دادم، بر اولیا دادم، آیا این نقض حکم عقلی نیست؟ عقلی میگفت که غیر از خدا ولایت نداره کسی، بشر ولایت نداره. و چطور شما میگید که این ولایت برای نبی و امام ثابت به حکم الله؟ و نتیجه میشه که حکم عقل مناقض حکم شرع مناقض حکم چی باشه آقا؟ عقل باشه. نه، یک سفسطه است، این مناقضه نیست. این در واقع توسعه موضوع حکم چی هست آقا؟ عقل. چون این ولایت نبی و امام از جانب ولایت الله هست، یعنی اطاعت النبی همان اطاعت الله، مخالفت النبی مخالفت الله. یعنی این دائره ولایت الله توسعه پیدا میکند از ذات اقدس حق به انبیا، ائمه و اوصیا توسعه پیدا میکند. و خود اینها هم این حق رو دارن که برای خودشون چیکار بکنن آقا؟ جانشین اختیار بکنن. میتونن به ضرورت شرع و دین ثابت است که نبی میتونه امام رو تعیین بکند و امام هم میتونه در زمان غیبت خودش نائب تعیین بکند. خب ادله این رو شامل میشه، این ولایت توسعه میدا پیدا میکنه حتی به فقیه. الله تعالی نبی، امام، فقیه جامعه شرایط فتوا، اینا میشن داخل در ولایت الله. پس اگر ما اینا رو گفتیم که به حکم شرع اینا ولایت دارن، نقض حکم عقلی نیست، بلکه اصلا توسعه موضوع حکم عقل است. بله بله. نه، من این تقریبا حرف شیخه، شیخ انصاری. ما شاید در اینجا نیاوردیم الان، ولی در بحث ولایت فقیه آوردیم، در کتاب ازوا آوردیم، در دلیل تحریر آوردیم. شیخ انصاری میگه که اینا منعم به نعم اصلیه درست مباشره نیستن، اما بالواسطه، چون واسطه یه نعمت اصلی هستن از جانب خدا. بکم یه نزل الغیث و بکم یه مسک و سماعا تقع على الارض. این حرف رو ما قبول نداریم. اگر به این معناست که به دعای حضرات معصومین علیهم السلام خدای تعالی اجابت میکنه، قبول داریم تمام اجابت جامعه رو. اما به این معنا که اینا علت مبقیان، این همون تفویض است و باطل و موجب شرک. کسی که قدرت خالقیت و اداره امور جهان رو در بقا از آن ذات اقدس حق نداند، او رو علت مبقیه نداند، این نوعی شرکه. این رو برای ما خوبی دیگران گفتن، بحث مفصلیست، ما برای دیگر نمیشیم.
به
بعد اون میشه که نعم اصلی رو منعم خداست و اگر عیسی دعا میکنه مرد زنده میشد اون منعم نیست، او دعا کرده و خواسته تا اون منعم به نعم اصلی او حفاظه کنن. بله بله عرض کردم به شما این منعم به نعم اصلی میشد خالق سبحان و اجابت میکند دعای مؤمنین را، در حقیقت منعم به نعم اصلی اون میشه. توجه فرمودید این واسطه دعا میکند که ذات مقدس حق وعده فرمود که من این نعمت رو به هر کسی که دعا بکند و شرایط دار داشته باشد میدهم، بس این منعم به نعم اصلی نمیشه. عرض کردم به شما خب همین که ارز کردم دیگه به یمن برکت دعا تحبیل میدن، مقصود اینه، یعنی به دعای حضرات علیه السلام توجه فرمودید، به دعای حضرات به یمنهی و برکتهی، یعنی به دعای حضرات، همین که ولو به لفظم نگن از اون صمیم قلب از ذات مقدس حق اراده بکنن بخوان، خدای تعالی اجابت میکند، چون اینها نمیخوان چیزی رو که بر خلاف اراده و رضای و مشیت پروردگار باشد. ولا یشاءون الا ما شاء الله. توجه فرمودید؟ بله. خب آقا التفات بفرمایید. یک دلیل دیگر هم تعریف کردن، گفتن آقا نیاز به این اصل عقلی نیست، این همه شما بالا میرید پای میرید خود خسته بکنید. یک دلیل دیگر هست راحت راحته و اون چیه؟ این است که آقا ما مگر نگفتید غذا یک ولایت شرعیه است؟ بگیم بله از جانب شارع است دیگه، جام ولایت غذا یعنی ولایت بر تصرف شرعن دیگه، از جانب شارع باید باشد، حکم شرعیه، حکم شرعیه وضعیه، ولایت منصب هست، حکم ولی وضعی شرعیه. خب ما شک میکنیم که آیا این حکم وضعی شرعیه هرگاه برای بشری جلب شده باشد یا نه، هست عدم تعلق جلب این حکم شرعیه. هر حکم توقیفی شرعی اگر شک کردیم در ثبوتش مقتضای اصل عدم تعلق جعله دیگه، حالا استصحاب یا عدم ازلی باشد قبل از این که از این بشری باشد این حکم نبوده از ازل، الان که بشر اومد و اسلام اومد شک میکنیم که این حکم جعل شده یا نه، یا استصحاب عدم نهی که اسلام بود بشرم بود و این ولایت نبود، یا دینی بوده بشری هم بوده ولایتی نبوده، حالا شک میکنیم، حالا بیشتر به استصحاب عدم ازلی شبیه، چون استصحاب این قبیل به اون اشبه میشد، علایان استصحاب عدم جعل دیگه، عدم جعل این حکم. خب این جاریه، براعت هم همینطور. آقا مقتضای قضا چیه؟ این است که این مغز اون کسی که قاضی برش حکم کرده برای اون واجب است اطاعت قاضی، اینجوری دیگه شرعن اینطوره دیگه، رد حکم قاضی چی است آقا؟ حرام دیگه، یعنی یجب علی کل مکلف طاعت الحاکم الشرعی طاعت القاضی. خب این وجوب تکلیف، این وجوب تکلیفی طاعت، این شک میکنیم که آیا چنین وجوب تکلیفی بر من مغزی علی هست یا خیر؟ از این است که ذمه من بریست از چنین وجوب تکلیفی طاعتی، براعت شک داریم. خب اصل پس اختزا میکنه اصل براعت و اصل استصحاب، عدم جعل منصب و عدم وجوب چی آقا؟ طاعت از قاضی رو به مقتضای استصحاب براعت. خب اصلا نیاز به اصل عقلی نیست، این جوابش هم خیلی روشنه، برای اینکه این اصل اند شک، ما اصلا اون دلیل عقلی دلیل اجتهادی است، او اصلا ریشه شک رو بد می‌دارد، اصل دلیل و حیث لا دلیل، و مادامی که دلیل اجتهادی باشد نوبت به اصل چی آقا نمی‌رسد. اما من وعده ای که برای جلسه بعد میخوام به شما عرض بکنم، موضوع طلاق ما باقی مونده، اون اینه که بعضی اومدن به اصل عقلی تقریب کردن اصل ثبوت ولایت بر قضا رو، اصل مشروعیت قضا رو، خیلی برق فرق میکنه. اگر ما به اصل عقلی اثبات بکنیم اصل مشروعیت قضا رو، نتیجه این میشه که اگر در ولایت زن شد، یعنی دلیلی بر دلیلی خاص بر ولایت زن بر قضا نداشتیم، مقتضای اصل میشه ثبوت ولایت، یعنی برای نفی ولایت بر قضا بر زن باید دلیل بیاریم. اگر برای نفی اثبات نشد، به همین دلیل عرض کردم بعضی مجله نوشتن، بعضی اشخاصی که در رتبه عالی قضای نظام جمهوری اسلامی بودن، من اولین بار دیدم تعجب کردم، رساله نوشتن که آقا بررسی کرده تمام این آحاد روایاتی که میگه که لیس علی المرأة جمعة ولا جماعة ولا قضاء و فلان و فلان، اینا رو گفتن همه آهاد اینا سند ضعیفه، نتیجه میشد که دلیلی بر نفی قضا، نفی مشروعیت قضا برای زن ما نداریم. اصل اولیه میگه که قضا جایزه بی تقریب، هم ولایت زن رو بر حکومت اثبات کردن، هم ولایت زن رو بر قضا. حالا ببینیم که آیا میتونیم اصل عقلی اقامه بکنیم یا سیر عقلایی یا اصل عقلی، مخصوصا چون اصل عقلی نیاز به امضا نداره، سیر عقلایی نیاز امضا داره. میتونیم اصل عقلی اثبات بکنیم این اصل مشروط قضا رو کلا یا خیر؟ والحمدلله والسلام علیکم و رحمت الله.
اشکال دیگر که میشه به اون تقریب دوم کرد.